بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش اومدید به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز، برنامه‌ای که به نقد رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازد. خب در ایام فاطمی هستیم و تسلیت عرض می‌کنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را، و انشالله که خداوند ما را از پیروان ایشان و فرزندان معصوم و مطهر ایشان قرار بدهد. شب جمعه دیگر در خدمت شما هستیم، شبی که سرشار از رحمت و مغفرت الهی است. در خدمت کارشناس عزیز این برنامه مثل هفته‌های گذشته به واکاوی و پاسخگویی به شبکه‌های معاند سلفی و وهابی خواهیم پرداخت. این برنامه را به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میتونید دنبال بفرمایید. خب در خدمت کارشناس عزیز این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی زاد. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده ایتها الراضیه المرضیه. عرض تسلیت دارم خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که قلب های خودمون را مالامال از حزن و اندوه و محبت صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم. خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست جناب استاد، خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. بینندگان عزیز و ارجمند، با ارسال کد 313 به سامانه 3015515 میتونید عضو ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف بشید و مباحث رو دنبال بفرمایید. همونطور که استحضار دارید، در هفته های گذشته ما شبهات مختلفی رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم، از جمله شبهاتی که حول شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شبهاتی که حول همسران رسول خدا مطرح شد رو کارشناسان عزیز این برنامه به صورت مستند و مستدل پاسخ دادن، و همچنین شبهاتی که این شبکه‌های معاند و سلفی و وهابی حول ولادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح کردند رو به صورت مستند و مستدل عزیزان کارشناس پاسخ دادن. در این هفته ما می‌پردازیم به شبهاتی که حول مباحث فاطمیه و شهادت و ظلم‌هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب استاد اگر اجازه بدید کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم در خدمت شما خواهیم. کلیپ شماره 1 رو ببینیم در خدمتتون خواهیم.
مخفیانه دفن شدن آیا به نفع قاتله یا به ضرر قاتله؟ مطلقاً هیچ انسان، هیچ بنی بشری نمیگه که مخفیانه دفن شدن علیه آبروریزی قاتله، خیر، بلکه برعکس به نفع قاتل تموم میشه اگر این اتفاق رخ داده باشه.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی مثل همیشه خب یک مقدمه و تالی اشتباه رو میذاره کنار هم دیگه و یک مغالطه‌ای رو میکنه، و اون اینکه آیا مخفیانه دفع شدن جناب استاد به نفع قاتل است، به نفع قاتل نیست، جریان از چه قرار است؟
بله بیننده های عزیز، وقتی که ما میخواییم یک حادثه ای را تحلیل بکنیم، تمام قرائن اون واقعه صورت گرفته را بایستی به صورت نظاممند و سلسله‌وار و منطقی بهش توجه بکنیم. خب صورت مسئله ماجراهای حمله به خانه صدیقه طاهره و شهادت ایشون اینطوریه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودش توجه بسیار ویژه‌ای به صدیقه طاهره امیرالمؤمنین و اهل بیت داشت. خب روبروی خانه وای میستاد، سلام به این خانه و اهلش میداد، بعد متعدد به صدیقه طاهره و به بنی هاشم، خصوصا اونایی که با اهل بیت ارتباط نزدیک داشتند، رسول خدا میگفت که انتم المستضعفون من بعدی، شما بعد از من به شما ظلم میشه. به امیرالمؤمنین میگه که علیه السلام میگه که یا علی ستقدر بی بعدک، امت بعد از من به تو خیانت میکنه، به تو ظلم میکنه. خب اینا منابعش، مستنداتش در منابع معتبر اهل سنت موجوده. اون لحظات آخر شهادت و وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه زهرا را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور به صبر میکنه، اصبری فاطمه جانم، بعد از من صبر کن. خب پیغمبر از دنیا میره، اون لحظات حساس تاریخ، یک عده‌ای در صحیفه بنی ساعده جمع میشن با ایجاد درگیری یک خلیفه انتخاب میکنن. خب در منابع درجه یک اهل سنت مهمترین مخالف این منتخب سقیفه امیر المؤمنین صدیقه طاهره، تمام بنی هاشم، بسیاری از انصار هستند. این صورت مسئله داره به ما میگه که اختلافات بالا میگیره، فتنه ها رشد میکنه، میاد بالا، کل شهر مدینه را فتنه میگیره. خب اینجا صدیقه طاهره مهمترین بالا مهره، نمیدونم تعبیر درستی یا نه، مهمترین رکنی که میتونست از امیرالمؤمنین علیه السلام دفاع بکنه وجود مبارک و نازنینشون بود. بزرگان صحابه میومدن محضرش، روش مبارزه سیاسی علیه خلیفه منتخب ازش یاد میگرفتن. حضرت زهرا اون جایگاه نورانی و با عظمتی که داشت، سوار بر یک حیوانی میشد، استری میشد، دست امام حسن و امام حسین میگرفت، در خانه مهاجر و انصار میرفت و اون واقعی عظیم قدیر خم برای اینا یادآوری میکرد. خب اینها جریان حاکم تحلیل کردن، تحلیل سیاسی کردن، دیدن تا وقتی که فعالیت‌های سیاسی صدیقه طاهره، خطبه‌هاش، افشاگری‌هاش، یادآوری‌هاش وجود داره، هیچ اقتداری و هیچ ثباتی برای حکومت نو، برای حکومت پا گرفته و نو پا گرفته اینها وجود نداره. اومدن گفتن، تصمیم گرفتن، گفتن بایستی این مرکز، این مرکزیتی که به حول صدیقه طاهره است، حالا به زعم خودشون اون خانه‌ای که فرشته ها رفت و آمد میکنن، اینا خانه رو خانه فتنه نامیدن، خانه تفرقه نامیدن. گفتن اهل این خانه بایستی مجازات بشه، بایستی به شدت باهاشون برخورد بشه. اومدن طرح هجوم، طرح حمله رو ریختن در چندین نوبت. ببینید سلسله وار دوستان نگاه بکنید وقایع چه اتفاقی میفته. خب حمله میکنن، انشالله ما مستنداتش در ادامه برنامه میگیم، حملات متعدد. خب صدیقه طاهره به شدت آسیب میبینه، به شدت پهلو شکسته میشه، در اثر همین مصائب سخت جنین روی میده و به خاطر همین ضربات ایشون با حالت شهادت از دنیا میره. ایشون صدیقه طاهره محور اصلی تو مبارزه با جریان حاکم بود. یک سخنانی از خود به یادگار گذاشت، یک حرکت‌های سیاسی معناداری از خودش نشون داد. یکیش این بود که وصیت کرد اگر من را خواستید دفن بکنید، برای من خواستید نماز بخوانید، به احدی، احدی منظورش همین جریان سیاسی حاکمه، اون جریانیه که حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس متون قطعی اهل سنت با حالت غضب از نسبت به اون دو نفر از دنیا رفته. میگه اونها را صدا نکنید، اونها را به اونها هیچ خبر ندید، شبانه منو به خاک بسپارید. ببینید خود منابع اهل سنت الان اشاره میکنیم، اشاره کردن دفن شبانه به خاطر وجود اختلافاتی بوده که میان امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره با جریان حزب حاکم انتخاب شده در سقیفه بوده. خب شما این تحلیل داشته باشید مستند به منابع قطعی اهل سنت. آیا دفن شبانه اینجا به نفع قاتله؟
100% به ضررشه.
به ضررشه. چرا؟ خود همین دفن شبانه، خود همین وصیت کاشف از وجود اختلافه. خود همین وجود اختلاف، هر کسی با صدیقه طاهره مخالفت بکنه، خود صرف همین مخالفت علامت بطلان طرفه. چرا؟ چون رضایت فاطمه زهرا رضایت پیغمبره، غضب فاطمه زهرا غضب پیغمبره. خب اینا میخواستن بیان جلوی این پیام صدیقه طاهره رو تو تاریخ بگیرن. به خاطر همین هم ما میبینیم خب ابن تیمیه و ازنابش اومدن انکار کردن، گفتن اصلا این خبری نبوده، دفن شبانه رو انکار کردن. ولی منابع اهل سنت، منابع معتبرشون اینها را اثبات میکنه. خب یک تحلیل منطقی، سیر منطقی حوادث ما کنار هم میچینیم، میبینیم این دفن شبانه کاملا دارای رنگ و بوی سیاسی، پیام سیاسی دفاع همه جانبه از حقانیت امیرالمؤمنین و برهان و دلیل بسیار روشن بر محکومیت و بر بطلان کسایی که ادعای خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میکنن هستش. حالا این نکاتی که گفتیم الان مراجعه بکنیم به منابع روایی و منابع معتبر اهل سنت، یک تحلیلی ما داشته باشیم. ببینید دفن شبانه اون وصیتی بوده که صدیقه طاهره ایشون فرموده در کتاب مصنف عبدالرزاق. خب عبدالرزاق صنعانی از بزرگترین محدثین اهل سنته، استاد بخاریه، انقدر این آقا دارای عظمتی که گفتن عبدالرزاق اگه کافرم بشه ما احادیثش رو نمیتونیم بذاریم کنار. این جایگاه عبدالرزاق داره،
اینقدر درجه بالایی
داره، درجه بسیار بالایی ایشون در منابع اهل سنت داره. در کتاب المصنف جلد سوم، خب ایشون صفحه 521 روایت نقل میکنه، حدیث 6554 روایت نقل میکنه عبدالرزاق از استادش ابن جریج و عمرو ابن دینار که ایشون خبر بهش میدن همانا فاطمه زهرا دفنت باللیل، شبانه به خاک سپرده شد. حالا علت و حکمت دفن شبانه چی بوده؟ فر بها علیون من ابی بکرن ان یسلی علیها کان بینهما شیئون. میگه حکمت و علت دفن شبانه این بود که امیرالمؤمنین نمیخواست خلیفه اول بر بدن مبارک صدیقه طاهر سلام الله علیها اقامه نماز بکنه. خب کافی بود ابوبکر بیاد نماز بخونه، تمام مبارزات و گریه ها و خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها خاصیتش از دست میداد. خب همین الان امثال همین کارشناسای وهابی میومدن میگفتن به ما که خب اگه اختلاف داشتن، اگه حضرت زهرا از اینا غضبناک بود، چرا ابوبکر برای این نماز خوند؟ الان علم میکردن همین استدلال علیه ما میکردن. اینا صدیقه طاهری میدید با اون نگاه الهی خودش این قضایا رو متوجه بود و وصیت میکرد که این دو نفر بر بدن ایشون نماز نخونن. بعد ایشون هم خب دیگه دعوشونه سانسور. کان بینهما شیئون، بین این دوتا یه چیزی بود. خب نمیگه که حضرت زهرا غضبناک از این دو نفر از دنیا رفت، نمیگه که اینا حمله کردن، نمیگه که خلیفه دوم به دستور خلیفه اول با چندین نفر هجوم بردن، تهدید به حمله کردن، اینا رو نمیگه. میگه بین اینا اشکال یه مشکلی بود،
سریعا هم بله. تفتیه و سانسور ده.
بله سانسور دیگه، چون اینا مشاجرات بین صحابه هست، اینا باید سانسور کنن، باید انکار کنن. اگه انکار نکنن، اگه قلم خودشون رو جلوشا نگیرن، آبروی براشون نمیمونه. بعد روایت بعدی هم میگه، میگه که اوسط خوب ذالک صدیقه طاهره وصیت کرد، این وصیت الهی، وصیت کرد که تمام نقشه ها و سوء استفاده هایی که این خلیفه اول و دوم و حزبشون میتونستن انجام بدن، میتونستن سوء استفاده بکنن و جلوشون رو بگیره. خب اینها در برخی دیگر از منابع هست. این خلیفه اول و دوم چندین بار اصرار کردن که بیان از صدیقه طاهره سلام الله علیها که به صورت مریض و مجروح در بستر بیماری افتاده بود اینا ملاقات بکنن. یک بار، دو بار، چندین بار سفارش میکنن، بالاخره با ترفندهای اینا موفق میشن بیان ملاقات صدیقه طاهره. خب برخورد صدیقه طاهره را شما تو منابع ببینید بیننده های عزیز چطوریه با این دو نفر. اولنش رو به اینا نمیکنه. اینها اومدن غضب صدیقه طاهره را یه کاری بکنن، خاصیتش از بین بره. صدیقه طاهره مبارزی سیاسی کرد علیه اونا، صحنه را برگردوند. اولنش نگاه به اونا نکرد، ثانیاً ازشون اقرار گرفت، گفت آیا شما شهادت میدهید که پیغمبر درباره من اینو گفت که رضایت من بنده به رضایت فاطمه است، غضب من بنده به غضب فاطمه است؟ اونا میگن اللهم بلا، بله ما اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم که پیغمبر اینو گفت. بعد میگه خدایا شاهد باش که من از این دو نفر راضی نیستم، خدایا شاهد باش که من از این دو نفر غضبناکم. مضمون روایاتیه که در منابع شیعه و اهل سنت اومده. تمام رفتارهای صدیقه کبرا رنگ و بوی سیاسی داره، طرز راه رفتنش، طرز خطبه خوندنش، نوع ادای کلماتش، اون لحظاتی که با قدم‌های بسیار کوتاه کوتاه حرکت میکنه، زنان بنی هاشم دورش حلقه زدن که احد الناس چشمش به ایشون نیفته، گریه هاش، لحن صداها، شعرهاش، تمام رنگ و بوی سیاسی، اونم رنگ و بوی سیاسی به این پیام و این نکته که دشمنان امیرالمؤمنین، قاسبین امیرالمؤمنین، اینها بر باطلن. فکر کنم همین توضیحات کافی باشه.
متشکرم، توضیحات بسیار کامل و جامع بود. کلیپ دوم رو با هم دیگه مشاهده کنیم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم.
بله، تضاد و آشفتگی در باب افسانه شهادت مادرم زهرا. یک دفعه خالد حمله میکنه، یک دفعه خنفوز حمله میکنه، یک دفعه عمر حمله میکنه، یک دفعه ابوبکر حمله میکنه، یک دفعه به بازوی حضرت فاطمه ضربه زده میشه، یک دفعه نه میخ در پهلوی حضرت فاطمه میره، یک دفعه با کبریت میان و خون آتش میزنن، یک دفعه نه در رفقات آتش میزنن، یک دفعه پشت بین در دیوار گیر میکنه، یک دفعه سیلی زیر گوش حضرت زهرا زده میشه، یک دفعه زیر در میفته، یک دفعه در با در واقع بر او فشار میاره، یک دفعه علی با عمر درگیر میشه، یک دفعه نه علی سکوت میکنه، یک دفعه علی فرار میکنه، یک دفعه حادثه بعد از 40 روزه، یک دفعه نه حادثه بعد از 70 روزه، یک دفعه حادثه بعد از 90 روزه، آشفتگی و اوهام.
بسیار خوب مشاهده کردید این آقای عقیل هاشمی که دیگه پدر معنوی اینها، آقای ملازاده بهش میگه عقیل بی عقل، دیگه چه اصلا حتی کمترین درجه تحلیل از منابع روایی و تاریخی رو نداره. مشاهده می‌فرمایید
این که ایشون میگه که مادرم فاطمه زهرا دروغه. خب اگه من به شما آقای حدادی بگم یه کسی سیلی به صورت مادر شما زد، غمگین نمیشی؟
100%.
یه کسی تهدید کرد خونه مادر شما رو با آتش زدن، غیرت تمام وجود تا فرا نمیگیره؟ خب نشسته به چشم مخاطب نگاه میکنه، میگه مادرم فاطمه زهرا. تو شما مثل همون فرزند حضرت نوح هستید، ناخلفید، اگرم از ذریه ایشون باشید که من میگم نیستید، فرزند ناخلفید. خیلی ساده. این نکته اول. نکته دوم، ببینید بیننده‌های عزیز، برای تحلیل حوادث، برای تحلیل اون وقایعی که در تاریخ به ما رسیده، ما بایستی با دید علمی نگاه بکنیم، نه با صرف این که ما ذره‌بین بذاریم و به لطای فلحیلی و با یک استدلال‌های موضحی که بخوایم یک واقعه را انکار بکنیم. من اول یک پاسخ نقضی به شما بدم. الان من میگم آقای عقیل، قاتل عثمان کیه؟ مگه شما نمیگید که خلیفه سوم ما شهیده؟ قاتلش کیه؟ خب تو منابع اومده ابوبکر، عمر، حضرت علی، عایشه، طلحه، زبیر، عمرو بن همق، عمار، بعضی از جاها گفتن 800 تا صحابیه، بعضی از جاها گفتن اسفدانه، بعضی از جاها گفتن اودیس انصاریه، بعضی اومدن گفتن محمد بن ابی بکر، بعضی اومدن گفتن جبله هستش. این همه اسم، آیا این تعدد منابعی که به عنوان قاتل و به عنوان معاون در قتل در منابع شما اومده، این به معنی دروغ بودن قتل عثمانه؟
یعنی جناب استاد کار به جای رسیده که انقدر اختلاف بوده در قاتل عثمان که گفتن رجل من اهل مصر، یک نفر
بله،
مصری.
بله،
اصلا نمیدونیم
چی. اگه واقعا اختلاف در قاتل باعث میشه که شما اصل قتل را انکار بکنید، استدلال شما پذیرفتنیه، ولی هیهات که شما زیر بار این استدلال نمیرید. ببینید خب خیلی مثلا خودشون میگن تو بحث تعداد قاتل‌ها، خب یکی عامر اصلیه، یکی اون نفر دومه که اون تو میدان حمله مدیریت صحنه رو انجام میده، یکی هیزم میاره، یکی سیلی میزنه، یکی لگد میزنه، یکی فحاشی میکنه، یکی کار تبلیغاتی و جنگ رسانه‌ای میکنه امثال عمرو عاص. خب برای صدیقه طاهر هم همینه، مصیبت حضرت زهرا را با زبون بی زبونی گفت. خب خالد شمشیر بزنه، اون قنفذ لگد بزنه، عمر آتش بسوزونه، عمرو عاص دروغ بگه، دروغ پراکنی بکنه، یکی دیگه دستور بده، یکی دیگه جنگ رسانه‌ای را بندازه، یکی با غلاف شمشیر بزنه، خب هر کدوم یکی، اینها هیچ منافاتی با اصل وقوع شهادت نداره. اتفاقا اینها وقایع جزئی متعدد هستند که همه از یک حقیقت قطعی به نام وقوع قطعی شهادت صدیقه طاهره ناشی شدند. شما اینطوری تحلیل کن، آدم منطقی اینطوری تحلیل میکنه. این نکته اول. ببینید بیننده های عزیز، نکته دوم که ما یه مقدار بخوایم این بحث مطرح بکنیم، تناقض و تضاد و اختلاف جاییه که بین دو دلیل، اصطلاح فنی اصولیش اینه که دو دلیل متنافیین باشن نه مثبتین. مثبتین یعنی چی؟ مثبتین، من مثال خیلی ساده خدمت شما بزنم، اینه که مثلا یک راوی میاد به شما میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر شرکت کرد، مثال ساده است. یک راوی دیگه میاد میگه به شما که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر با اصحاب خودش شرکت کرد. خب این دوتا روایت، این دوتا گزاره که مثلا اگه مثال فرضی به ما رسیده باشه، خب ممکنه در برخی از قیود با هم دیگه اختلاف داشته باشن. آیا صرف اختلاف خیلی جزئی باعث میشه که بگیم اینا متعارضن و اینا دروغن؟
خیلی بخوام کل تاریخ
اسلام میگیم آقا مستطینن، دوتاشون هم گفته شرکت کردن، دوتاشون هم ایجابیه ولی متناقضین نیستن. متناقضین مثل چی؟ من مثال خدمت شما مثال عرفی بزنم، مثلا یک گزاره تاریخی بیاد بگه که عمر تهدید به آتش زدن خانه صدیقه طاهره کرد، این گزاره تاریخی. گزاره تاریخی دوم بیاد صریحا میگه که عمر هیچ تهدیدی به آتش زدن خانه صدیقه طاهره انجام نداد. یکی ایجابیه یکی چیه؟
سلبیه.
این میشه تناقضی، میشه تهافت، در حالی که نکته هایی که ایشون اومده گفته همه همسو هم. همه اینه که علامت اینه که اون واقعه صورت گرفته. خب این نکته هایی هم که ما توضیح دادیم، یکی ممکنه مثلا شمشیر بزنه، یکی ممکنه چوب بیاره برای آتش زدن، یکی ممکنه کبریت بیاره، یکی ممکنه اون وسط فحاشی بکنه. اینها همه چی هن؟ اصطلاح فنیش اینه، مثبتین هن، متناقضین نیستن، حالت سلبی و ایجابی ندارن که بخوایم ما منکر بشیم.
همه اینها میرسونه که اتفاق افتاده. بله، حتی بله، بحث سر اشخاص داره میکنه.
بله، به قول تو مبانی اجتهادی بزرگان اینا هستش که بیانهای متفاوت از یک واقعه تقویت میکنه اصل صدور اون واقعه را. این یکی از قرائن قطعی اثبات صدوری اون واقعه هستش. این نکته. یه نکته هم ایشون در رابطه با سن صدیقه طاهره و اختلاف در تاریخ شهادتش مطرح کرد. خب اختلاف در تاریخ شهادتش، ایشون اومد گفت که این دلیل بر اینه که مثلا یا سنش یا اون تاریخ شهادتش دلیل بر کذب بودن اصل واقعه است. نه، اصلا به این صورت نیست. شما کمتر واقعه تاریخی، خصوصا تو این تاریخ‌های وفات و تاریخ‌های وقوع حوادث، کمتر واقعه پیدا می‌کنید که همه مورخین محدثین اتفاق نظر روی یک واقعه داشته باشند. من مثال ساده خدمت شما بزنم.
حتی برای کشته شدن خلیفه دوم و سوم باز هم همین جریان.
بله، همینو می‌خوام اتفاقا مثال بزنم. شما خیلی نکته را خیلی الحمدلله سریع خودتون توضیح دادید. استیاب ابن عبدالبر، خب استیاب ما بارها گفتیم از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های شرح حال صحابه هستش. ایشون در کتاب تکجلدیش هم هستش، صفحه 549، شرح حال خلیفه سوم. خب ماجرا شد، جمع شدن 700-800 تا صحابه، بعضیا عملیات رسانه‌ای می‌کردن، بعضیا مثل ام المؤمنین عایشه تحریک می‌کردن، بعضیا مثل عمرو عاص می‌اومدن کار فکری انجام میدادن که این خلیفه باید مثلا کشته بشه، بعضی ها مثل معاویه مترصد بودن که این اتفاق صورت بگیره و خلاصه بهونه براش بشه که بیاد خلافت اسلامی را ادعا بکنه. میگه که آره خلیفه دوم، خلیفه سوم کشته شد، خود در مزبله 3 روز انداخته شد. من الان با اینا کاری ندارم، من کاری به اینجا دارم که ایشون اومده در اینجا گفته که در سن خلیفه سوم وقتی که کشته شد به شدت اختلافه. بعضی اومدن گفتن ایشون 80 سالش بود، بعضی اومدن گفتن 70 سالش بود، بعضی اومدن گفتن 88 سالش بود، بعضی اومدن گفتن نه 86 سالش بود، بعضی گفتن 82 سالش بود. ببینید خب اختلاف سن آیا باعث میشه که بگیم قضیه کشته شدن عثمان یا به قول مثلا اهل سنت شهادت عثمان آیا دروغه؟ کسی میتونه استدلال رو بکنه؟ این همین استدلال ما برای صدیقه طاهره سلام الله علیها میگیم. شما میگم حتی رو تولد پیغمبر اختلافه، رو زمان وفات پیغمبر بحثه، رو به قول شما کشته شدن خلیفه دوم اختلافه، اصلا رو سبب کشته شدن خلیفه اول به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا این که نه سم خورنده شد. تو همین استیاب ابن عبدالبر اومده که ایشون سم خورنده شد. خب آیا صرف این اختلافات جزئی باعث میشه که شما از حقایق مسلمی که الان ادعا دارید ازش دست بکشید؟ اینم یه نکته بود که ما برای پاسخ به این شبهه خدمت بینید
بسیار عالی و جامع بود. خب کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
این گونه بوده در رابطه با اون روایتی که فقط غیبت فحجرت و اینکه خشم گرفت و بر همین خشم هم رفت، چون اگر عباس قانع شد به این که سهمی در ارث نداره، در ارث رسول خدا، چون رسول خدا صلی الله علیه وسلم چیزی ازشون به عنوان ارث باقی نمیمونه، اون چی که میمونه صدقه هست، اگر علی به این قانع شد، اگر دیگران از اهل بیت به این موضوع قانع شدند، اگر حفصه و عایشه به عنوان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع راضی شدند و قانع شدند که سهمی در فدک و خیبر ندارند به عنوان ارثی خودشون از رسول خدا یا سهم الارث خودشون از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ولی فاطمه رضی الله تعالی عنها گویی به این موضوع راضی و قانع نشد.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی در طول تقریبا 10 ثانیه مسلمات تاریخ اسلام رو برد زیر سوال. دیگه این همه مطالب صحیحی که داخل کتبشون اومده، میگه عباس وقتی حدیث لا نورس رو حالا شنید قبول کرد. بسیار عجیبه این حرف.
از عجایب غرایب ما زیاد از اینو میشنویم. ببینید بیننده‌های عزیز، من خیلی شما رو معطل نمی‌کنم. روایت معتبر در صحیح مسلم، هم در صحیح بخاری اومده هم در صحیح مسلم اومده، جلد دوم کتاب الجهاد و سیر صفحه 840، اون حدیث معروف، یه حدیث خیلی معروفی دارن که عباس و امیرالمومنین علیه السلام در زمان سال آخر خلافت خلیفه دوم، یعنی بیش از 10 سال از زمان از دنیا رفتن خلیفه اول، دوباره اینا اومدن نقب زدن به حوادث بعد از وفات پیغمبر و اختلافاتی که با خلیفه اول سر این که آیا پیغمبر ارث به جا میگذاره یا ارث به جا نمیگذاره. خب اینا میان، حالا مسائلی مطرح میشه، کار به اینجا میرسه، میگه که خود خلیفه دوم میخواد صورت مسئله را بیاد بیان بکنه، خلیفه دوم میاد توضیح میده، کار به اینجا میرسه که میگه که شما دوتا اومدید ارث میخواید. ببینید قضیه ارث بردنه. ایشون اومده ارث برادرزادش میخواد، ایشون اومده ارثی که از حضرت زهرا بهش میرسید میخواد. میگه که ابوبکر هم اومد چی گفت؟ ما پیغمبرا چیزی به ارث نمیگذاریم، ما نور است، ما ترکنا صدقه، همین حدیث معروف. بعد ابوبکر وقتی که این حدیثا گفت، فا تفریع شده برای همین، شما اعتقادتون این بود که ابوبکر در این ادعای ارث نگذاشتن کاذبن، آسمن، قادرن، خائنا. اینا خلیفه دوم کی میگه؟ سال آخر خلافتش. یعنی شما بعد از وفات پیغمبر 11 سال حدودا گذشته، شما هنوز ابوبکر را در ادعای ارث نگذاشتن پیغمبران شما میگید ایشون دروغگوه، ایشون گناهکاره، ایشون حقبازه، ایشون خائنه.
خب آیا همچنان بوده اینه؟
بله. آیا امیرالمومنین و عباس راضی شدن این که از ابوبکر شنیدن پیغمبر را به ارث نمیگذارن؟ خب این که میگه شما دروغگو میدونیدش. بعد حتی ادامه میگه، میگه شما همین اعتقاد درباره خلیفه دوم هم دارید، درباره من عمر ابن خطاب هم برفرض دارید. میگه شما، من که گفتم پیغمبر را به ارث نمیگذارن، شما میگید تو در ارث نگذاشتن پیغمبر ادعای عدم توریث انبیا، تو دروغگویی، تو حقبازی، تو خائنی، تو گناهکاری. این روایته. دوستان اهل سنت هم ناراحت نشن، خب روایت خودشونه. آیا اینا راضی شدن؟ آیا میگه که عایشه و حفصه راضی شدن؟ خب عایشه و حفصه معلومه باید راضی بشن، ذینفعن،
نفع میبرن طبیعتاً.
بله. بعد همسران پیغمبر دیگه سهم خودشونه، سمنهن، اون یک هشتمی که خدا تو قرآن به زنان اختصاص داره که از شوهرش میبره، اینا مطالبه کردن، عثمان و فرستادن گفتن اون یک هشتم ما رو برو از ایشون بگیر. اینا کجا راضی شدن؟ اصلا هیچ خبری از رضایت نیستش. بعد حالا یه نکته اینجا من خدمت شما بگم، بعضیا تو فضای مجازی هم من دیدم استدلال میکنه، میگم ببینید اینجا آخر حدیث اومده گفته که قالا نعم، یعنی اینا اومدن در نهایت حرف خلیفه دوما که دال بر عدم توریث انبیای الهی روایت دال بر این حدیث قبول کردن، اینجا آره ایشون اومده گفته، ولی میگن دروغگو حافظه
نداره.
خود ابن حجر شروحشون، شما دوستان برید مراجعه بکنید، به این قالا نعم که رسیده گیر افتاده. چطوری گیر افتاده؟ میگه که خب عباس عموی پیغمبر صحابه است، امیرالمومنین جان پیغمبره، برادر پیغمبره، از اولین مسلمانی، از بزرگترین صحابه در نزد اهل سنته. میگن آقا ما نمیتونیم قبول کنیم. یعنی این دو نفر از ابوبکر شنیدن که پیغمبرا به ارث نمیگذارن، پیغمبرا ارث به جا نمیگذارن، اینها قبول نکردن 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 تا زمان سال آخر خلافت عمر، بعد اینجا آمدن قبول کردن. یعنی عباس و امیرالمومنین اومدن ارث دوباره مطالبه کردن از خلیفه دوم طبق این حدیث، یعنی اعتقاد داشتن که ادعای ابوبکر چیه؟ دروغه. یعنی اینها بعد 11 سال که ادعا داشتن ابوبکر در قضیه ارث نگذاشتن پیغمبر دروغگوه، بعد اونم تازه با این ادعا، با این انگیزه که این روایت دروغه، اومدن ارث مطالبه کردن و مطالبه ارث حق خودشون میدونستن. بعد اینجا یعنی اومدن اینا دوباره مطالبه مال حرام کردن. خب آیا شما میتونید به عباس و به امیرالمومنین اتهام حرام خوری بزنید؟ یعنی شما از ابوبکر شنیدی که پیغمبر رو به ارث نمیگذارن؟ خب اگه این حدیث قطعی باشه، امیرالمومنین شنیده باشه، از ابوبکر قبول کرده باشه، خب این یعنی چی؟ یعنی العیاذ بالله غیر حق خودشون رو خواستن. این یک اتهام خیلی بزرگ و خیلی سنگینیه به این دو صحابه. خب ما اگه رو روال منطقی بدیم جلو و بگیم آقا اینا از اون اول قبول نداشتن، زمان عمر هم قبول نداشتن، بعد عمر هم قبول نکردن، ما روایت داریم از منابع دیگه اهل سنت از سنن بیهقی که امیرالمومنین علیه السلام به عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن جعفر به عبدالله ابن عباس و امام حسن امام حسین گفت آقا این خمس حق شماست، ولی من الان مطالبه نمی‌کنم به خاطر اینکه من الان درگیر با معاویه‌ام. ببینید اینها حق خودشون می‌دونستن، اینا رو قبول نداشتن. اون راویه بنده خدایی که تو این سند بوده خواسته یه جوری اینا لاپوشینی بکنه، حق به نفع ابوبکر و عمر تحلیل بکنه. فکر کنم همین مقدار توضیحات کافی باشه برای
کامل و جامع بود. مشاهده کردید که این آقای کیانی مسلمات و واقعیات صحیح ترین کتبشون رو به عوام اهل سنت نمیگه. یعنی دیگه صحیح مسلم که آقایون میگن دیگه تحت عدیم الارض، زیر این آسمان هیچ کتابی صحیح تر از صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. و بعد میاد همین مسئله مهم رو در این کتاب نه تنها میپوشونه، بلکه کامل تحریف میکنه و عوض میکنه و به عزیزان اهل سنت میگه. میان برنامه رو ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
آره قلب تا سلام، جان و جانان مولا سلام، زهره خانه مرتضی روشنی بخش دنیا سلام، به نخ چادرت دست ما فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، به نخ چادرت دست ما فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، السلام علی امنا فاطمه، سایه پرمهرت بر سرم یا زهرا، پدرم یا حیدر، مادرم یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا،
صلی الله علیه یا سیدتنا و مولاتنا یا فاطمه الزهرا. انشاءالله که خداوند ما را از پیروان خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان معصوم و مطهر و پاک ایشان قرار بدهد. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه را، انشاءالله در این شبها ما را از دعای خودتون فراموش نفرمایید. خب توضیح به اینجا رسید که پاسخ دادیم به شبهاتی که این کارشناسان وهابی میگفتن که اصلا عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر هرگز اصلا هیچ ارثی نمیخواست، هیچ نمیخواست. ما ثابت کرد جناب بهرام میزاد که اتفاقا آقای کیانی داره حقیقت رو وارونه نشون میده. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، در خدمتتون خواهیم بود.
آیا در کتب شیعه امامه روایت صحیح دال بر شهادت حضرت زهرا یا سقط جنین شد؟ اصلا به هیچ عنوان. اول این کتاب دروغین که نمطرح کرده این کتاب سلیم ابن قیس هست، کتاب سقیف، این کتاب دروغین است که شیعه خودشان قبولش ندارن، خیلاشون محققینشون، هیچ سند درستی هم نداره.
بسیار خوب، مشاهده کردید که این کارشناس وهابی میگه کتاب سلیم ابن قیس از اساس دروغه. خب این چطوری پاسخ داده میشه جناب استاد؟
خب ببینید بیننده‌های عزیز، کتاب سلیم ابن قیس هلالی کسی مراجعه بکنه به همون مقدمه چاپ دو جلدیش که آیت الله مخویی محقق خویی یا مقدمه خیلی خوبی زده، از قول مرحوم نجاشی میاره که کتاب سلیم از معتبرترین اصول حدیثی و اون اصول حدیثی 400 گانه شیعه اربعمه که مورد عمل همه اصحاب امامیه بوده همین کتاب سلیمه. خب کتب اربعه امام متعدد، اصول کافی، تهذیب، استفسار، من لا یحضر، به کتاب سلیم آدرس دادن. خود شیخ مفید میگه شیخ مفید میگه که من روایاتی که در کتاب سلیم ابن قیس هلالی معتبره مگر غیر چند روایت خاص که اینها با اصول مذهب شیعه در تضاده. این نکته ای که بی سوادی این بنده خدا درباره شناخت کتب حدیثی شیعه، این ارزش پاسخگویی هم به نظر من اصلا نداشت. نکته دوم اینه که ببینید عزیزان، بحث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد علمای شیعه امر قطعی و متواتره. اینا اینقدر بی سوادن که در مسائل متواتر و قطعی از ما مطالبه سند میکنن. ببینید آقای حدادی، من یه مثال خدمت شما بزنم. الان من از شما سوال بپرسم، آیا کشوری به نام افغانستان وجود داره؟
خنده داره 100%.
میگید آره بله درسته. بعد شما میگم خب دلیلتون چیه؟ میگید خب از بس من افغانستانی دیدم، از بس تو اخبار شنیدم، از آدم راستگو، دروغگو، پیر، جوان، بی سواد، با سواد همه گفتن آقا اینا از افغانستان اومدن، افغانستانی هم هست. یه چیز واضح و مسلم که کسی اصلا سوال بپرسه به قول شما چیه؟
خنده داره. بهترین دلیل بر وجود کس بله. خود وجودش.
ببینید بحثی که ما میگیم روایت متواتر، تواتر یعنی همین، یعنی از مسلماته. علمای ما در برخی از قضایا ادعای تواتر میکنن، میگن یعنی این اصلا مولا درزش نمیره. حالا من بیام از شما تو قضیه تواتر متواتر ازتون سوال بسن، خب یه روایت صحیح سند بیار که راویاش ثقتون عدلون ان ثقتن عدلن باشن که افغانستان وجود داره، اصلا خنده‌دار نیست این سوال؟ اینا اوج بی سوادیشونه. خب حالا ما ادعایی که کردیم، من متعدد ما سند داریم، حالا دو تا روایت، دو تا سند من از کتاب‌های روایی خودمون خدمت بیننده‌های عزیز نشون بدم. کتاب مرآت العقول برای علامه مجلسی، مجلسی دومه. خب ذیل یک روایتی که این روایت دلالت بر شهادت صدیقه طاهره داره، صدیقه شهید هست ایشون میگه که ثم ان هذا الخبر یدل، دوستان اگه تصویر رو نشون بدید، ثم ان هذا الخبر یدل علی ان فاطمه صلوات الله علیها کانت شهیده. این روایت نشون میده که صدیقه طاهره شهیده هستش، با شهادت از دنیا رفته. و هو من المتواترات، این شهادت صدیقه طاهره از امور قطعیه. این یه سند. سند دیگه ما از علامه مجلسی پدر، مجلسی اول در شرح من لا یحضره الفقیه، اصطلاحا معروف به شرح لوامع صاحب قرانیه هستش. ایشون میاد ذیل همون روایت یک توضیحی میده، میگه که اما شهیده، صدیقه شهیده نزد شیعه متواتر است. خب این دو تا تواتر که از علمای ما ادعا کردن، ما روایت صحیح سند هم داریم، ولی از نظر فنی و منطقی جایی که حدیث متواتر داریم ما دیگه نمیریم مطالبه روایت صحیح بکنیم، چه خنده و یقین دیگه داله و بی سوادی طرفه. این دیدگاه شیعه. اما من میخوام اینجا یه نکته خیلی خیلی نکته‌ایه که واقعا جای تأمل داره برای بیننده های عزیز توضیح خدمت عزیزانمون بدم. ما ادعا داریم، ما اینا رو توضیح میدیم، دوست داریم از ماموستاهای عزیز، از مولویهای عزیز، از اهل فن، از اهل فضل بیان برنامه اون نکته هایی که الان من میگم آقا نقد بکنن. ما الان ادعامون اینه، یکی یکی مقدمه من میچینم استدلال میکنم، ادعامون اینه روی مبانی بزرگترین محدثین اهل سنت مثل احمد ابن حنبل و روی مبانی شیخ الاسلام ها و بزرگترین علماشون مثل ابن تیمیه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها اثباتش امر قطعی و مسلمه.
بسیار عجیب، یعنی تمامی این مبانی که آقایون دارن دیدین لقب بله. شیخ اسلام بزرگترین لقبیه که محدث میدن در علوم حدیث، یعنی این ثابت میکنه که بله. از زهرا به شهادت
احمد ابن حنبل، شما خب جایگاهش رو میدونید، احمد ابن حنبل از بزرگترین علمای محدث اهل سنت، هم ایشون تو مباحث اعتقادی هم تو مباحث حدیثی. خب شاید کمتر محدثی باشه که سر سفره احمد ابن حنبل ننشسته باشه. شما بیاید مثلا بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ابی شیبه، عبدالرزاق، با هر کسی که اینا مطرحن الان تو افواه تو السن، اینا سر سفره احمد ابن حنبلن، ایشون این جایگاه داره. خب بعد خود احمد ابن حنبل یه مبنایی داره، این مبناش جناب ابن تیمیه امام جریان‌های سلفی و شیخ الاسلام همه این حضراتی که مدعیان داره، اون مبنای احمد ابن حنبلشون توضیح میده. من از کتاب مجموع الفتاوا جلد 13، خب مجموع الفتاوا کتابای ابن تیمیه و اقوال و عقایدش رو جمع‌بندی کردن، این چاپ اول، چاپ دوم، چاپ سوم، اینجا سالش هم آورده در صفحه 186. از اینجا یک بحث مهمی جناب ابن تیمیه شروع میکنه. خب من این مقدمه رو از بیرون توضیح بدم بعد رو متن پیاده بکنم. خب خود ابن تیمیه میگه که ما بایستی برای اثبات احکام شرعی و اثبات قضایای تاریخی، مغازی یعنی قضایای تاریخی و تفسیر و ملاهم، میگه ما روش اثبات در نزد علمای ما متفاوته. فرقشون چیه؟ در قضایای شرعی، حکم شرعی به خاطر حساسیت زیادش، ما نیاز به اسناد داریم، یعنی راوی بر فرض از زمان بخاری شروع بشه، ان فلانن تا برسونه به زمان پیغمبر یا برسونه به زمان وقوع حادثه، این میشه اسناد، یعنی یه مثل زنجیره باید این سلسله سند برسه تا برسه تا اون زمان این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حرف رو زده باشه. میگه این در مباحث شرعی ابن تیمیه میگه و خدا این ادله و این روایات رو برای امت اسلام قرار داده. خب ایشون میگه که صحابه، فرزندانشون، بزرگان، علما، تابعین احادیث جمع کردن و حالا ما نقدای جدی هم به اینا داریم، اینا احادیث جمع کردن و به ما رسوندن. میگه که فل مقصودو ان المنقولات التي يحتاج اليها، میگه اون روایات و منقولاتی که ما نیاز داریم در مباحث دینی، خداوند ادله را بر بیانش قرار داده. حالا این روایات و مباحث شرعی بعضی صحیح هم، بعضی ضعیف هم، بعضی حسن هم، حالا اونا ما کاری نداریم. و در حالی که واضحه که منقولاتی که در تفسیر بسیار بیشتر از منقولات در مغازی و ملاهمه، مغازی قضایای تاریخیه، از اینجا وارد عبارت احمد ابن حنبل میشه. میگه احمد ابن حنبل گفته که سه تا چیزن که نیازی لیس لها اسنادون، در اونها اسنادی که الان توضیح دادم نیست،
یعنی کسی بگه فلانی
تا برسه به زمان وقوع حادثه. میگه که این سه تا تفسیر، ملاهم، مغازی. مغازی هم که میگن یعنی همین جنگ ها و حوادث تاریخی، به این میگه عرب بهش میگه مغازی. میگه که حالا توضیح میده، میگه حالا این عبارت احمد ابن حنبل یه جور دیگه هم نقل شده، یعنی هیچ اصلی اینا ندارن، اصل ای اسناد، خودش توضیح داده. چرا اینها سند ندارن، اسناد ندارن؟ لان الغالب علیها المراسیل، چون غالب گزاره هایی که به ما رسیده در تفسیر، در ملاهم، در امور تاریخی و مغازی چیه؟
مرسلات هست.
مرسلاته. بعد شروع میکنه میگه خب این مرسلات ها کیا گفتن؟ شعبی گفته، عروه گفته، زهری گفته، موسی بن عقبه گفته، ابن اسحاق گفته، بعد طبقات بعدیشون ولید بن مسلم، واقدی، حالا خیلی از اینا متهم به دروغگویی هم هستن ولی این نکته ها رو میگم دوستان دقت کنید، متهم به دروغگویی هم حتی بین اینا هست.
مراسلشون هم بعضی هم مستد حساب.
بله. بعد حالا اینجا رو میگه، یه توضیحاتی ابن تیمیه میده، میرسه به روش اثبات گزاره های تاریخی و گزاره های تفسیری. میگه خب الان ما مرسل داریم، خب الان من سوال دارم، اونی که اومدی تو پیجت داد بیداد میکنی میگی یک روایت صحیح و سند بیار تو بحث اثبات شهادت، اثبات شهادت یه گزاره تاریخیه، آیا شما در گزاره های تاریخی دنبال سند صحیحی؟ این که امام اعظمتون گفته که اصلا غالب در اینجا مرسلاته. این نشون میده که این آقایونی که خیلی داد و هوار را میندازن از ابتدایی ترین اصول مبانی حدیثی خودشون کاملا چی هن؟
بی خبرن.
برای اینکه چند تا فالوور آقا جذب کنه میاد مثلا شروع میکنه تو فضای مجازی هوچیگری کردن. این نکته اول. بعد خب ابن تیمیه میگه ما هستیم این مراسیم، حالا ما میخواییم گزاره های تاریخی یا اون روایاتی که قرآن تفسیر میکنه ما چیکار بکنیم؟ ایشون از اینجا وارد توضیح میشه، میگه والمراسیل اذا تعددت طرقها، میگه مراسیل اگه دارای تعدد طرق باشن و این مراسیل و خلت عن المواتات قصدن اول اتفاق به غیر قصده، و این مراسیل یک تعدد طرق داشته باشن، دو از بیرون توطئه و تبانی بر کذب وجود نداشته باشه. خب اگه این دوتا شرط ها داشته باشه، ببینید کانت صحیحتون قطعا، این مراسیل از نظر اعتباری حکم چیا دارن؟
صحیح. تماماً صحیح.
فقط تنها شرطش چیه؟ تعدد و طرق. این تعدد و طرق هم دوتا قید داره، یکی این که آقا تبانی بر کذب نباشه، یکی هم حالا تو ادامهش میگه، میگه که آقا توضیحاتی که میده میگه اینها احتمال خطا ازش منتفی بشه، احتمال خطا با همین تعدد و طرق خود به خود منتفی میشه. بعد ادامه ابن تیمیه میگه، میگه فاذا ابن تیمیه توضیحات عبارت احمد ابن حنبل میده ها، دوستان حواسمون باشه، میگه فاذا کان الحدیث، این احادیث مراسیل جاء من جهتین، آقا دو تا طریق، فقط چی؟
دو تا طریق
یا بیشتر، و بدونیم که این مخبرین از بیرون تبانی بر دروغ نکردند و اینها با همدیگه ساخت و پاخت نکردند، علم انه صحیح، دانسته میشه که این واقعه روی داده، صحیحه. بعد متعدد عبارتهای متعددی خود ابن تیمیه میاره توضیح میده، بعد تو صفحه بعد میگه، میگه با همین روش تعدد و طرق و به هازه طریق یعلم صدق و آمت و ما تتعدد جهاته المختلفه، میگه با همین روش تعدد و طرق تمام صدق تمام گزاره هایی که در تاریخ و در تفسیر وجود داره ما میدونیم. یعنی اگه تعدد و طرق شما به اون معنی اصلیش در نظر بگیرید، تمام گزاره های مغازی و تفسیر و اینا قابل اثباته، مگه از بیرون دلیل قطعی بر دروغش داشته باشید، دلیل قطعی داشته باشید که برفرض فلانی و فلانی و فلانی اومدن این حرفا به مثلا فلان خلیفه اسناد دادن، اینا از بیرون اینا تبانی کردن. خیلی از فضایلی که برای خلیفه اول و دوم همینطوریه، چون از بیرون ما قرائن متعدد داریم، تصریحات داریم که معاویه یک باندی درست کرده بود، اینها ارده بود توش، ابو هریره بود توش، خیلی دیگه توش بودن، پول میگرفتن، حدیث جعل میکردن به نفع خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم،
محدثین درباری.
بله. از بیرون اونجا ما تبانی و ما قطعا احرازش میکنیم، پس اونا نمیتونن به ما علیه ما استدلال کنن، ولی ما علیه اونا میتونیم استدلال کنیم. حالا میگه که وقتی تعدد و تاریخ شد دیگه شما نمیتونی اشکال بگیری این حدیث مرسله، امال ارساله و امال ضعف ناقله، علوان اینجا نمیدونم ضعیفه، فلان راوی اینجا مدلسه، فلان راوی اینجا منکر الحدیثه، حتی بالاتر گفتن واقعی، بیای ادعا بکنی بگی بعضی اومدن گفتن کذابه. میگه تمام جرحایی که توی کتابهای رجالی اومده دیگه خود به خود با تعدد و طرق چی میشه؟
از بین
میره. خب بعد ادامهش اومده بازم توضیح داده، میگه این اصل تعدد و طرق خیلی مهمه، یک اصل بسیار دارای فائده، فل جزم به کثیر من المنقولات، برای به جزم رسیدن این کلمات خیلی بار معنایی داره، در بسیاری از منقولات در حدیث و تفسیر و مغازیه، در مغازی هم که گفتن حوادث تاریخی. بعد ایشون حالا یه چیز بالاتر میگه آقا بعضی از راویای ما هستن هم اتهام کذب از اینا قطعا به دوره، هم ما روایات اینها را رفتیم بررسی کردیم، جربناها تجربه کردیم، دونه دونه حادثه شو دیدیم، دیدیم این راوی اهل این که غلط بکنه، اهل این که نسیان بکنه چی نیست. دو تا مثال زده، مثالهایی زده، مثلا مثال زده به آقای شعبی یا مثال زده به آقای زهری یا تو کتابهای دیگرش مثال زده به مجاهد، میاریم انشالله مستندش، میگه این افراد جایگاهی بسیار بالایی دارن، اصلا حرفشون سنده، حرف بزنن برای ما چیه؟
حجت.
حجته. من مثال خدمت دوستان بیارم، حالا اینجا یه توضیحی که میخواییم بدیم، یه مثالش هم میخواییم بیارم خدمت دوستان. مثلا توی این تعدد طرق اگه آقای بحث اگه من پیدا بکنم تو روش تفسیری اهل سنت برای مجاهد داره که مجاهد اگه تو تفسیر یه چیزی بگه اون دیگه برای ما حجته. خب یا مراسیل مالک ابن انس میگن حجته، یا
ابراهیم نخعی،
بله بله، متعدد اینا دارن. بعد این توضیحاتی که حالا ایشون میده، بعد صفحات بعدش مثالهای متعددی میزنه. حالا این مقدمه بود که ما خدمت شما گفتیم. بعد حالا ما وارد قضایای حضرت زهرا سلام الله علیها میشیم. ببینید برادرمون، خب مرسل از دیدگاه اینا اگه یه نفر آدم گردن کلفتی مثل زهری باشه دیگه حجته. بعد روی تعدد و طرق هم اگه باشه جزم میاره. خب آدم با انصاف نگاه بکن، ابن ابی دارم از ائمه و علمای بزرگ شماست، مرسلا نقل کرده که خلیفه دوم لگد زده، این یه طریق. نظام رأس یکی از مهمترین جریان‌های شما اهل سنت، جریان معتزله، یکی با شیعه هم خیلی زد بوده
از پیشوایان،
بله، معتزله. شما داره که همین ماجرای لگد زدن و ماجرای حمله و هجوم و شهادت حضرت زهرا رو داره. بعد این شد چند تا، دو تا. بعد ما حتی جوینی شافعی، خب یکی شافعی یکی معتزلی یکی از علمای اهل حدیث، اینا همه گفتن. جوینی هم داره که حضرت زهرا سلام الله علیها کشته شد. بعد حالا بالاتر حتی زیدیه، دوستان اگه این سند نشون بدید خیلی ممنون میشم، زیدیه، عالم بزرگ زیدیه که خب علمای اهل سنت هم به اقوال زیدیه خیلی استدلال میکنن، ایشون در کتابش، در کتاب تثبیت الامامش متوفای 298 یحیی بن الحسین زیدی، ایشون در کتابش، دوستان تصویرش نشون بدید، من سریع نشون بدم اگه فرصت داشته باشیم، ایشون نسخه خطش من آوردم که نیان بگن. اینجا میاد میگه که آقا ماجرا به اینجا رسید، حمله کردن، فوسب علیها خالد ابن ولید، خالد ابن ولید اومد، فضربها به صوته، با لگد، با چیز تازیانه، با شمشیر زد، الا عضدها، به بازوی صدیقه طاهره، حتی کان اثره فی عضدها مثل دملجه. دیگه اینا معنی کردنش هم خیلی همه اهل روزه همه میدونن. این شد چند تا حاجی، چند تا تاریخ، چهار تا تاریخ. منابع شیعه، خب شما این اختلافات صحابه را نقل نکردید، سانسور کردید. منابع شیعه را که شما برید مشاهده بکنید، محقق تبرسی در کتاب الاحتجاج، خب کتاب الاحتجاج، دوستان سند نشون بدید، کتاب الاحتجاج برای از علمای شیعه سه تا تاریخ میاره. به خاطر قاضی امساکم ماشجر شما اینا رو نیوردید. شعبی، ابی مخنف، یزید ابن ابی حبیب مصری، ستاشون از علمای بزرگ تاریخ و اهل سنتن. ببینید ایشون در صفحه بعدش میگه که مغیره، امام حسن به مغیره میگه، میگه ای مغیره تو دشمن خدایی، تو کتاب خدا رو کنار گذاشتی، تو پیغمبر رو باش دشمنی کردی. تا در صفحه بعد میگه، میگه تو همون کسی بودی، صفحه 364، همین کسی بودی که انت الذی ضربت فاطمه بنت رسول الله حتی ادمیتها، لگد زدی، چاقو زدی، شمشیر زدی، طوری فاطمه زهرا را زدی که خون از پهلوی مبارکش جاری شد و اون سخت جنین صورت گرفت. ببینید این هم سه تا تاریخ، اونم چهار تا تاریخ، هفت تا تاریخ. حالا قطع اهل بیت علیهم السلام 14 تا امام، شما در نظر بگیرید اینا رو بذارید کنار هم، نتیجه اینها شهادت صدیقه طاهره روی مبانی احمد ابن حنبل و شاگردانش و ابن تیمیه و شاگردانش از قطعیات تاریخیه.
خیلی متشکرم جناب استاد، بسیار عالی و کامل جامعه بود. تشکر میکنم از بینندگان عزیز ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. خیلی متشکرم با نگاه های گرم خودتون ما را همراهی کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.